بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جریان ولایت فقیه ملاحظه فرمودید که دو جریان خاص به جدایی از هم است. یکی ولایت بر مرده و اون که به منزله مرده است. این رو غالبا تو کتاب‌های فقهی مطرح می‌کنن و ثابت هم می‌کنن. این سنخی از ولایت اگر فقیه نبود عدول مؤمنین عهده دارن و اگر عدول مؤمنین نبود فساق مؤمنین به عهده می‌گیرن. این یه ولایتی است که یسود دوها شی و همه ولیان، همه والیان، در حقیقت همه مسئول و مکلفن، منتها با حفظ اولویت. یعنی این مرده که معلوم کسی نیست بر اون نماز بخونن، دستور بدن دفنش بکنن، یا اون مرده‌ای که وارث نداره، یا اون صبی و صغیر و مجنون و امثال اینها که به منزله مردن، بلاهی سرپرست میخوان. این اثباتش سهل المعونه است، مخالف هم ندارد، چون سبقه سیاسی نیست، یک فقهی محض است. هیچ کسی هم تاش باش مخالفت نکند. و این سخن از ارتباط با انبیا و ائمه علیهم السلام هم ندارد. این یه حکم فقهی محض است، مال این سه گروه با حفظ ترتیب. اما با حفظ ترتیب معناش این نیست که اگر فقیه جامع و شرایط نبود عدول مؤمنین به نیابه عن الفقیه این کار میکنن، یا اگر عدول مؤمنین نبود فساق مؤمنین به نیابه عن العدول این کار میکنن. نخیر، یه تکلیف عمومی است، یه فقهی محض است، منتها با حفظ اولویت ها. این رأساً از محل بحث ولایت و حکومت کنونی بیرون است. یه ولایت فقیه است که دنباله کار انبیا و ائمه علیهم السلام است. اون اداره کشور اسلامی رو قانون اسلامی است. آیا جامعه اسلامی حکومت دینی دارد یا نه؟ در این بخشم قبلا ملاحظه فرمودید اصل حکومت ممالا ریب فیه هاست. یعنی هیچ کس نیامده تو عالم بگوید به اینکه هرج و مرج حق است، مگر اینکه خوارج شعار تند و تیزی میدادن، میگفتن ان الحکم الا لله، وجود مبارک است همین سلام الله علیه، فهمود کلمه تو حق این یراد و بدل. بله، ان الحکم الا لله. اما اینا میگن ان امارتون الا لله. هیچ امارتی نیست مگر به خدا. اونا منکر امارت ماین، امیر شدن ماین، نه منکر، نه حرفی میزن که ما این کار بکنیم. ما میگیم این حکم لله. اگر منظورشون این است که قانون را خدا باید بگه، این کلمت و حق یراد و بحل حق، ما هم همیره میگیم، قرآن هم همیره میگه این حکم الا لله، که دستور رو خدا باید بده. اما اگر گفتن این حکم الا لله، منظورشون آن است که تو امیر نیستی، امارت مال خداست. این کلمه تو حق، این حکم الا لله حق است، اما مقصود اونها این است که امارت نیست مگر بر خدا. این رو وجود مبارکه استمی تو نهج البلاغه به صورت شفاف تحلیل کرد و بود اینا میگن امارت مال خدا باشه. امارت مال خدا باشه یعنی چی؟ یعنی خدا بیاد تو زمین فرمان روایی کنه. اینا از این آیه نورانی بسلان امیر بودن من رو استفاده میکنن، بسلان امیر بودن مخالف من هم استفاده میکنن. میرن باید هرج و مرج. اون وقت وارد شدن تو این بس، مگه میشه کشور امارت نداشته باشه؟ مگه میشه حکومت نداشته باشه؟ بالاخره یا ظالم یا عادل کسی باید باشه کشور رو هرج و مرج هدا کنه، یا مسلمان یا کافر. فرمود اصل حکومت امر ضروری است، یا مسلمان باشه در رأس یا کافر، یا عادل یا ظالم. بالاخره نمیشه هر جمعه همه کارا رها کرد که. فرمود لابد للناس من امیر بر او فاجر. و اینا یه امر بیین و رشدی که همگان میپذیرن او رو داره انکار میکنن. خب بنابراین بحث در ولایت فقیه از اون سنخ تصدی امور مرده ها نیست، هیچ کدوم هم نائب دیگری نیست. این سه گروه مکلفن منتها با حفظ اولویت، اول فقیه، بعد عدول مؤمنین، بعد فساق مؤمنین. اما اداره جامعه اسلامی بر اساس اسلام، آیا این در اسلام پیشبینی شده است یا نه؟ آیا دین سیاست دارد یا نه؟ عده گفتند دین فقط مسائل عبادی را به عهده دارد و از سیاست جداست. عده که اکثرین به هو الحق میگن دین سیاست دارد و از سیاست جدا نیست. حالا که سیاست دارد و از سیاست جدا نیست، من سائس کی اون سیاست مدار؟ هیچ پیشبینی برای سائس به والی در دین شده یا نشده است؟ این بزرگانی که قائل به ولایت فقیهن به معنای مدیر جامعه، مدبر جامعه، رهبر امت اسلامی و مانند آن، از راه های متنوع می توانند این مطلب را ثابت کنند. یه راه فقهی درون دینی، راهی است که مرحوم مراغی رفته، راهی است که مرحوم نراغی رفته. این دو تا بزرگوار به فاصله محدودی رحلت کردند، در یک عصر بودند. مرحوم نراغی اون رساله عوائد نوشته، مرحوم مراغی اون رساله عناوین را نوشته، عنوان 75 از عناوین مرحوم مراغی درباره هم ولایت فقیه است. اون عائده 50 خردی مرحوم نراغی درباره ولایت فقیه است. این 7-8 رساله با هم چاپ شده، یعنی عوائد مراغی بود، عناوین نراغی بود، خزائن کاشانی بود، 5-6 رساله دیگه یک جا چاپ شد که همه اینها درباره ولایت فقیه است. این بزرگوارا ولایت فقیه را به معنای اینکه فقیه رهبر جامعه باشد، مدیر جامعه باشد، نه تنها فتوا و قضا به عهده اوست، رهبری و تصدی شؤون جامعه به عهده اوست، اداره اخماس و انفال به عهده اوست، اداره دفاع و جهاد به عهده اوست، این را گاهی از فقهی با سبقه فقهی محض ثابت میکنند. مثل همین 16-17 دلیلی که مرحوم نراقی در عوائد آورده، مرحوم مراقی در عناوین آورده، گرچه بعضی از این ادله رو مرحوم مراقی مورد خدشه قرار داده است و اشکالاتی هم بر مرحوم نراقی دارد. اینها با استفاده از این 16-17 دلیل ثابت میکنن که فقیه جامعه شرائط رهبر امت اسلامی است. این اولین راه و ساده ترین راه و معروف ترین راه. دیگران هم در همین زمین اشکال که میکنن که فرون روایت ضعیف است، فرون روایت دلالت ندارد، فرون روایت اطلاق ندارد، فرون روایت انصراف دارد، دمانند تو همون محدود دور میزنن. کارهایی که مرحوم آینه‌آیینی در بخش از او کرده، بعض از شاگردان مرحوم آینه رضوان الله علیه حجبین به دنبال مرحوم آینه‌آیینی این راه را تعریفتن، همین که تو همین محدوده 16-17 دلیل که آیا اطلاق داره یا نه، عموم داره یا نه، انصراف داره یا نه، تو همه مقدر. این اولین راه به ساده ترین راه فقهی. راه دوم که راه فقهی است منتهی برون دینی، راهی که صاحب جواهر طی کرده، سیدن استاد امام طی کرده و مانند آن، اینا میگن که ما با سر از این ادله برداریم، این دین رو از بیرون نگاه بکنیم، ببینیم این دین برای خودش متولی معین کرده یا نکرده. میبینیم دین آمده اموال را به سه قسم تقسیم کرده: اموال شخصی که افراد کسب میکنن مال خودشونه، اموال ملی و عمومی مثل اراضی و مفتوح الانبه که مال ملت است نه مال اشخاص، لذا نمیشود کلن این زمین را فروخت، برای اینکه این نسلن بعد نسل الی یوم القیامه هر کی بیاد مالک این زمین است، این اراضی و مفتوح الانبه مال مسلمین است. نسل خیر للرجال نصیب و مکسبو. قسم سوم اموال به ثروت‌های کلان است که نه مال اشخاص است نه مال ملت، اون مال مکتب است، مثل معدن نفت، معدن گاز، معدن طلا، معدن نقره، سلسله جبال، دریاها که ازش به انفال یاد میکنن و این انفال مال مکتب است، یعنی مال قرآن و عترت است، مال هیچ کس نیست و کشور هم اینا دارد اداره میکنند در حقیقت، این سرمایه های کلان. خب اگر بستر دین این است، حدود دارد، تعزیرات دارد، قصاص دارد، دفاع دارد، جهاد دارد، این هم تو متن دین است، وقتی از بیرون به این دین نگاه میکند مطمئن میشود که این دین برای خودش سرپرستی معین کرده، برای اینکه مهمترین سرمایه ها را گفته مال هیچ کس نیست، مال مکتب است. اومد مشخص نکرده که در زمان غیبت کی حضور باشه یا در زمان حضور کی حضور باشه. دفاع و قانون جهاد را که سلطه بر شؤون انفس مردم است، کی با جبهه بره کی با جبهه نره، بدون اذن امامشون نباید حرکت بکنن، این دین پیغمبر معین کرده، بعد امام معین کرده، اومد در عصر غیبت کی رو معین کرده؟ مرحوم صاحب جواهر دارد که اگر که عبارت دیروز خوندیم این بود، اگر کسی معتقد نباشد به ولایت فقیه که مسئول نظم امور شیعه در زمان غیبت باشد، که انهو ما ذاق من طعم الفقه شیئا، یعنی این شخص 40-50 سال تو همین این خطوط حرکت کرده، این روایت اطلاق داره یا نه، اون روایت تعوم داره یا نه، این روایت انصراف داره یا نه، این راوی ضعیف است یا نه، اون راوی قوی است یا نه، یه وقتی بیرون نیامده از بیرون نگاه بکنه بالاخره این دین صاحب داره یا نداره. اینی که فرمود ما ذاق من طعم الفقه شیئا، این همش تو همین اطلاقات عموم سرگرم بود. این راه دوم، همین راه را سیدن استاد هم طی کرده که حالا بعد عبارتشو میخونیم. راه سوم راه کلامی است. راه کلامی این است که آیا ذات اقدس اله به همون دلیل که برای جامعه نبی در نظر گرفته، به همون دلیل که برای جامعه امام بعد از نبی در نظر گرفته، به همون دلیل برای مردم در عصر غیبت مسئول در نظر گرفته یا نگرفته، که مسئله کلامی است. ولایت فقیه را از جاه مسئله کلامی میشه ثابت کرد. در تلیعه ورودی در بحث اون روز به عرضتون رسید، اگر مسئله موضوعش فعل مکلف بود، مسئله فقهی است، وظیفه مردم چیست؟ اگر مسئله موضوعش فعل الله بود دیگه مسئله کلامی است، مسئله فقهی نیست. آیا خدا برای عصر غیبت دستوری دارد یا نه؟ هر دو قسمش کلامی است. کسی گفت دارد، مسئله به مسئله کلامی نظر مثبت داد، کسی گفت ندارد، به مسئله کلامی نظر منفی داد. مثل امر معروف نهی از منکر، این امر معروف و نهی از منکر را غالبا تو کتاب‌های فقهی مطرح میکنن که وظیفه ما مسلمون ها نسبت به معروف ها و منکر ها چیست، باید امر بکنیم، باید نهی بکنیم، کجا امر بکنیم، کجا نهی بکنیم. اما سبقه کلامیش این است که آیا ذات اقدس اله برای جلوی گیری از منکرات فرمانی داده است یا نه؟ این سبقه کلامی است. بناسبت همین سبقه مرحوم خواجه نصیر رضوان الله علیه مسئله امر معروف نهی از منکر را تو کتاب تجدید ذکر میکنند. همین علامه که امر معروف و نهی از منکر را در کتابهای فقهی خود ذکر میکنند، همین علامه امر معروف و نهی از منکر را طبعا لاستاده طوسی در شرح تجدید شرح میکنند. اونجا که مسئله فقهی نیست. آیا خدا پیشبینی کرده است یا نه، حکم صادر کرده است یا نه، دستور داده است یا نه، مسئله که موضوعش فعل خداست میشه مسئله کلامی. سیدن استاد رضوان الله این راه را هم طی کرده است در همون کتاب به ایشون. لذا میفرمان به این که همون برهانی که برای مسئله نبوت هست، همون برهانی که برای مسئله امامت هست، همون برهان برای مسئله ولایت فقیه در اصل غیبت است. مسئله نبوت که بیش از 10-12 سال طول نکشید، مسئله امامت هم که بیش از یک قرن خوردی طول نکشید. حالا ما قرون متمادی داریم به سر میبریم، معلوم نیست وجود مبارک حضرت کی ظهور میکند. ما وظیفه من انتظار هر لحظه است، اما کی میتواند معین کند حضرت کی ظهور میکند؟ حالا تا کنون هزار اندی سال طول کشید، ممکنه خدای ناکرده بیش از این اندازه یا همین اندازه طول بکشد. بالاخره خدا برای این عصر طولانی دستوری دارد یا ندارد یا رها کرده؟ این ولایت به این معنا دیگه یک سلمه، اگر فقیه نبود سلمه نیست که یست و دهوشه که بعد عدول مؤمنین جاش بگیرن، بعد فساق مؤمنین جاش بگیرن. چون فساق مؤمن میتونه به جای عدول مؤمن بشینه، اما عدول مؤمن نمیتونه به جای فقیه بشینه. زیرا اگه به جای فقیه نشست، معنیش این است که تتمه کار انبیا و ائمه السلام است. بالاصاله نبی، بعدش هم وصی، به نیابه فقیه، بعدش هم عدول مؤمن، بعدش هم فساق مؤمن، که اینا بشن سلسله انبیا و ائمه. اون کجا این کجا؟ این ولایت فقیهی که الیوم مطرح است، ولایتی است که لا یسدها شی. این به دنباله انبیاست، به دنباله ائمه است. این رو به دنباله انما ولیکم الله باید جستجو کرد. اونا که میگفتن مردم که محجور نیستن ولی بخوان، اینا همون اطلاعی داشتن که از به همون سرمایه از حوزه رفتن بیرون. یعنی یه شهر لامه خونده بودن، با یه مکاسب ولایتی شنیده بودن مال مرده و امثال مرده بود، یا بر مرده یا بر کسی که به منزله مرده است. اما ولایت فقیه رأساً از این بحث بیرون است، منزه از این ولایت بر قیب و قصر است. این متولی کتاب و سنت است و والی امت اسلامی. این سرپرست تمام معدنهای نفت و گاز و طلا و نقره است. بارها هم بررسیتون رسید که شخص نیست، فقاهت است و نه فقیه. چرا؟ لما مر غیر مره، که فقیه ست سمت در اسلام دارد، یکی فتواست، یکی قضاست، یکی حکم ولایی. اگر فتوا داد، عمل به فتوا واجب است، چه بر او چه بر دیگران. اگر حکم قضایی صادر کرد، عمل به اون حکم قضا واجب است و نقض اون حکم قضا حرام است، چه بر او چه بر دیگران. اگر حکم ولایی صادر کرد، نظیر تحریم تنباکو، عمل به اون حکم واجب است، نقض اون حکم حرام است، چه بر او چه بر دیگران. پس او یه تافته جدا بافته نیست. شخص به هیچ وجه در اسلام سمتی ندارد. حالا یه وقتی ممکن است یه عده اصولاً طبعاً متملقاً، همین که ببینن میل شخصی یه کسی به کدوم طرف است، همون طرف میرن. این دیگه قصور عقل ایناست، وگرن اسلامی همین چیزی رو پیش بینی نکرده. حالا ایشون به این سمت مائلن، خب شما چی میگید؟ شما چه عقلی دارید؟ شما چه فکری میکنید؟ اینا که ولایت فقیه رو باید درست ارجو بکنن، ببینن هر وقت که حکمی صادر کرده، عمل بر حکم واجب است، چه بر او چه بر دیگران. نقض اون حکم حرام است، چه بر او و چه بر دیگران. وقت کجا شخص حاکم است؟ پس ولایت فقیه بازگشتش به ولایت فقاهت است. ولایت یعنی فقاهت یعنی ولایت یعنی دین. این بود که در تلیعه ام به عرضتون رسید که ما نه ورودی داریم نه خروجی. اون اصل عدمی که تأسیس شده است نسبت به بعضی از موارد ورودی نداشت، همش خروجی بود. بعضی از موارد ورودی داشت ولی خروجی نداشت. اما اینجا اصلا ورودی ندارد، برای اینکه ما وقتی در برابر قرآن و سنت معصومین علیهم السلام ما اصل عدم نداریم. اصل عدم به همون استقلال و آزادی که دو تا اصل تحلیلی جدا شده از هم بود برمیگشت. ما در برابر دیگران مستقلیم، نه در برابر قرآن. در برابر دیگران آزادیم، نه در برابر سنت اهل بیت علیهم السلام. اصل عدم ما نداریم تا بگیم اصل عدم این است الا ما خرج به دلیل. اینی که میرید مرحوم شیخ و امثال شیخ فبودن اصل عدم است الا ما خرج به دلیل و این آیات انما ولیکم الله رو خروجی میدونن، اصلا پایا پای نیست این مسائل. اینا اصل عدم رو استصحاب گرفتن الا ما خرج به دلیل انما ولیکم الله، در حالی که اون اصل استقلال و آزادی اماره است بر استصحاب و امثال استصحاب حاکم است. اصلا اون جا با بود اون اصول جا برای استصحاب و امثال استصحاب نیست. خب این راه سوم باید توضیح بیشتری داده بشه که انشاءالله میخونیم. یه راه چهارمی هم هست که اون راه چهارم تقریبا تلفیقی از فقه و اصول است، نه کلام. بیان زالش این است که در مسئله اجتهاد و تقلید این یک مسئله مرکب و ملفق از فقه و اصول است. در اجتهاد تقلید گفته می شود که بر هر مکلفی که مجتهد نیست واجب است یا تقلید کند یا احتیاط. این فقهی محض است، چون یه مسئله است که موضوعش فعل مکلف است. بر هر مکلفی که مجتهد نیست واجب است یا تقلید کند یا احتیاط. اما تو اصول در بیان حجج گفته می شود یکی از حجت‌های الهی رأی مجتهد است برای مقلد. حجیت رأی مسئله اصولی است. البته بر فقیه واجب است که فتوا بدهد، مسئله فقهی است. اما رأی او برای مردم حجت است یا نه، حجیت که مسئله فقهی نیست، این مسئله اصولی است. پس در اجتهاد و تقلید اون بخشی که به مقلد برمیگردد مسئله فقهی است، اون بخشی که به حجیت رأی مجتهد برمیگردد مسئله اصولی است. چون این بخش بسیار مهم است، لذا جریان اجتهاد و تقلید را غالبا بزرگان تو کتاب اصول ذکر میکنند نه تو کتاب فقه. اون بخشی که مربوط به فقه هست تو رساله های عملی هم میاد، مثل عروه مرحوم طباسبم کاظم. ایشون در این رساله عملیه به نام العروه الوثقا مسئله اجتهاد و تقلید را که سبقه فقهی دارد در تلیعه این کتاب ذکر کرده است که بر افراد غیر مجتهد واجب است که مرجعی داشته باشد. خب مهمترین دلیل اجتهاد و تقلید همون بنای عقلا با امضای شرع است. چرا رأی فقیه حجت است؟ برای اینکه اون کارشناس دین است، متخصص در این رشته است. این یاد در هر مذهب و ملتی رجوع جاهل به عالم، رجوع غیر کارشناس به کارشناسی امر پذیرفته شده است. یعنی این معنا که بنای عقلا بود آنا اللیل و اطراف النهار در هر عصر و مصری بوده و هست. یعنی در اعصاری که ائمه علیهم السلام حضور و ظهور داشتن این رجوع جاهل به عالم و متخصص بوده است. این روش را کسی نهی نکرده، با عدم رد همین امضا شده. لذا بر مقلدان لازم است، بر عوام لازم است که به مراجعشون مراجعه بکنن، فتوای کارشناسان دینی بر اونا بپذیره، میشه حجت. این مهمترین دلیل حجیت فتواست. اون بیان نورانی امام عسکری سلام الله علیه با قصد نظر از سند میشه مؤید این بنا. همین دلیل که حجیت رأی فقیه هست تو مسئله ولایت فقیه هم هست. حالا هر ملت و نهلهی که بخواد کشور خودش اداره کنه، اگر یه مکتبی را پذیرفت یک، و مکتب او هم آمیخته با سیاست بود، دو، باورشون این بود که این مکتب باید حکومت کند، سه، بنای اونها برای تحکیم و برای استقرار نظام دینیشون چیست؟ رجوع به کارشناس اون دین که دین را کاملا بداند، روی تحقیق بداند نه روی تقلید، و باور داشته باشد و امین و عادل باشد و مدیر و مدبر باشد. این بنای اغلاست در هر حکومت مکتبی. همین بنا از دیر زمان بود و همین بنا مورد امضاست. این اختصاصی مسئله فتوا ندارد. حالا اگر کسی اسلام را پذیرفت، اسلام هم آمیخته با سیاست است، یا با انقلاب یا غیر انقلاب، بنا دارد که دین حاکم باشد. راه حکومت دین جز به این است که یک دینشناس دین باور امین عادل مدیر مدبر بیاد رهبری جامعه را به عهده بگیره، بنا علا غیر از اینه. این زمامداری حجت می شود برای توده مردم. شما ببینید مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه این 8 جلد کافی را که نوشتن، خب جلد اول و دومش که اصول است، اون جلد 8مش که روزه کافی است، این 5 جلد وسط هم فقه است. ایشون در تبویب این ابواب فقهی بخش توحید و نبوت و امامت را که جزء اصول است در جلد اول نوشتن، یه بخشایی هم در جلد اول نوشتن که اون را ذکر میکنیم. جلد دومشون یا بخش دومش ایمان و کفر است و مسائل اخلاقی و مانند آن است. سومش فروع کافیش رو میشن صوم و صلات و زکات و حج تا برسه به پایان جلد 7، و جلد 8 هم روزه کافی است که لطایف فراوانی داره. تو جلد اول بعد از جریان توحید و جریان نبوت و امامت بلا فاصله مسئله خمس و انفال را ذکر میکنه. خب خمس و انفال جزء فروع دینه. شما زکات را تو جلدای سوم ذکر کردی، خمس را باید مثل زکات تو جلد سوم اینها ذکر بکنی. چطور تو جلد اول ذکر میکنی؟ چطور بعد از مسئله امامت شما خمس ذکر میکنی؟ این جلد مربوط به اصول دین است. چطور بعد از مسئله امامت شما انفال ذکر میکنی؟ این مربوط به انفال جزء فروع دین است و امامت جزء اصول است. شما چطور اینا کنار هم ذکر میکنی؟ می خیر، امامت بدون انفال نمیشه، انفال با امامت است. امامت بدون خمس نمیشه، خمس مال امامت است. این جلد اول کافی را که بلازی فرمین، این کتاب توحید که تمام شد کتاب الحجه است. کتاب الحجه که به پایان رسید، مسئله حالا از روی فهرستش آسان تر است. با بعد از اینکه مسئله امامت رو ذکر فرمود، تاریخ ائمه موالید این ذوات مقدس و اینها رو که ذکر فرمود، در پایانش صفحه 536 به بعد، باب ان الائمه کلهم قائمون به امر الله هادون الیه علیهم السلام، باب صله الامامه علیه السلام، باب الفیء والانفال و تفسیر الخمس و حدوده و ما یجب فیه. این خلاصه جلد اول است که مربوط به اصوله. خب ایشون میگه خمس و زکات خیلی فرق میکنه. زکات جزء فروع دینه، خمس به مسئله امامت برمیگرده، این جزء اصول است. زکات جزء فروع دینه، انفال به امامت برمیگرده، این جزء اصول است. همین کلینی که در تبویب ابواب فقه حرف اول رو زد، این مسئله خمس و انفال رو تو مسئله امامت ذکر میکنه. این نظیر مسئله زکات نیست، نظیر زکات فطر نیست، برای اینکه این والی میخواد، سرپرست میخواد ملک رو، گفتم باید مالکشو بگم، مالک گفتم باید ملکشم بگم. این لازم نیست به صراحه بگوید به اینکه دین سیاست دارد و سائسش امام است. این با کتابش دارد حرف میزند. انفال با خمس زکات فرق میکند، خمس با زکات فرق میکند. خب بنابراین ما قبل از اینکه به اون مسئله کلامی برسیم، این بنای عقلاست. پس تا کنون چهار راه شد، اون راه چهارم که مسئله کلامی است مقدار باید بازتر بشه. دو تا راهش رفتنی بود و رفتن و بازگو کردن. راه اول راه عمومی بود که الیوم هم روش نقد و ابرام دارن. راه دوم راه فقهی است منتها بروندینی، و این حجت شرعی است برای تحلیل عقلی روی این روایات است، و این دستورات امارات است نه اصول. امارات لوازمش حجت است، چه لازم نقلی چه لازم عقلی، اینکه اصول عملیه نیست. اصول عملیه لوازمش حجت نیست. چرا؟ برای اینکه اصول عملیه که برای ارائه واقع و کشف واقع صادر نشده. اصول عملیه برای این است که اگر کسی دسترسی به واقع ندارد، متحیر است، برای رفع حیرت اندل عمل این چهار اصل رو مشخص کردن. این براءت است و احتیاط است و استصحاب است و اشتغال. براءت است و تأخیر است و استصحاب است و اشتغال. این کار با واقع ندارد که میگه حالا متحیری نمیدونی چه کار بکنی، ابغ علاماکان. متحیری نمیدونی پاکه یا نجسه، بگو پاکه. دیگه نگو به این که حالا که پاکه، من نماز خوندم نمیدونم این وضوئی که گرفتم نقض شد یا نشد. میگن رو قاعده تجاوز این نمازی خوندی صحیحه. این که اماره نیست. تو ما میگی پس بعد نماز بعدی را من میتونم با همین حال بخونم. خیر، الان اگه بخوای نماز بخونی واجب وضو بگیری. فین قیل چطور نماز قبلی با این شک صحیح است، نماز بعدی؟ اون میگن او برای رفع حیرت این در عمل است. الان که حیرت نداری خب وضو بگیری نماز بخون. این که اماره نیست واقع را نشون بده شما به لوازمش ملتزم بشید، که این اصل است. اصل این اصل و اون اصولی نابی که این حرف ها را برای اولین بار در آورده قدرش شناخته نیست که اصل چیست، اماره چیست، چرا تفکیک لازم از ملزوم در حوزه اصل جایز است، در حوزه امارات جایز نیست. حالا حق شناسی نسبت به این بزرگان متاسفانه تو حوزه نیست. اینا فکرهای عادی نیست که مثلا انجام به اینجاها برسه. به هر تقدیر امارات لوازمش حجت یک، چه عقلی چه نقلی دو. اگر کسی تحلیل کرد به یه لازم پیچیده پیچیده رسید، برای او حجت است. حالا یه وقتی کسی اهل تحلیل نیست، به همون لوازم بیان بسنده می کند. یه وقتی نه، تحلیلگر است، لوازم بیان دارد، پیچیده را با این بیان مبین می کند، پیچیده بعدی را با ارجاع به این مبین به وسیله بیان بیان شده را مبین می کند و هاکذا. این میشه حجت، این میشه تحلیل. نگاه برون دینی به کشف لوازم این میشه حکم فقهی. این معنا را اصول باید به عهده بگیرد که این حجت است، عقل حجت است، لوازم عقلی امارات حجت است به مانند آن. این دو را اون راه راه بنای عقلا است. اگر عقلایی در شرق عالم یا غرب عالم مکتبی داشتن، یک، این مکتبشون با سیاست آمیخته بود، دو، و خواستن کشورشون را برابر اون مکتب اداره کنن، سه، بنای چنین عقلایی در اداره حکومت مکتبی به اصطلاح مردم سالاری دین به همون معنایی که پذیرفتن چیست؟ این است که مراجعه میکنن به مکتب شناس، مکتب باور، امین، عادل، مدیر، مدبر. حالا یا فرادا یا مسنا، اون مسئله شورایی به غیر شورایی زیر مجموعه این است. حالا ببینیم کدوم اصله است. اگر به این نتیجه رسیدیم که تا به حال شورا نتیجه نداد، خب همون فرد است میشه متعین. اگر یه وقت دیدیم که نه، فرد نمیتواند شورا، خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد، ایشون هم تو همین جلد دومه به مهمان، اگر یه وقتی فرد نشد، خب با تعاون چند نظر، تضارب چند نظر کشور اداره بشه. این طور نیست که الا ولا بود مسئله ولایت فقیه هم مثل مسئله امامت فراداست. اونجا بله، ما نه نبوت شورایی داشتیم نه امامت شورایی داشتیم. اگر در صدر اسلام شورا تشکیل دادن، برای تعیین خلیفه واحد بود، نه خلافت شورایی. اون 6 نفر جمع نشدن که خلافت شورایی داشته باشن که. پس نه اند شیعه نه اند سنی ما خلافت شورایی نداشتیم، رهبری شورایی، امامت شورایی نبود. اون 6 نفر جمع شدن تا یه خلیفه واحد انتخاب بکنن. ولی بالاخره این راه راه محالی نیست که اگر یه وقتی به هیچ وجه مصلحت نبود که فرادا باشه میشه مسنا. چون که اگر مسنا مصلحت نبود میشه فرادا. این بنا عقل هست یا نه؟ همون طوری که در مسئله حجیت رأی فقیه در باب اجتهاد و تقلید به همین بنای عقلا استدلال میشه که میشه مسئله اصولی، چون سخن از حجیت است، عملش میشه مسئله فقهی. حجیت رأی فقیه جامع شرائط در اداره مملکت این حجیت را اصول اداره میکند، عملش را فقه. فتحصل که 4 راه برای ولایت فقیه هست. یک راه فقهی محض از درون، یک راه فقهی محض از بیرون، یک راه کلامی که مهم است و باید باز بررسی بیشتری میشه، یک راه اصولی. همونطوری که بنای عقلا در امور فتوا رجوع به کارشناس است، بنای عقلا در اداره مملکت هم به کارشناس است. اون بنا امضا شده، این بنا امضا شده، اون بنا رد نشده، این بنا رد نشده. تو اگر چون چه آیه نورانی عطی الله را که در بحث دیروز خوندیم، این عطی الله میتواند مسئله اصولی باشد. این عطی الله به فقهی نیست تا ما بگیم دو تا وجوب ندارد. این عطی الله یعنی رأی امام برای شما حجت است. اون وقت ما به محضر امام میریم. امام اگر گفت این کار مکروه است، ما میگیم مکروه. اگر گفت مباح است، ما میگیم مباح. اگر گفت مستحب است، میگیم مستحب است. اگر گفت واجب یا حرام است، میگیم واجب یا حرام است. این عطی او حکم فقهی ندارد. حتی یقال به اینکه ما دو تا واجب که نداریم، میشه ارشادی. این حکم اصولی رو دارد میگه، یعنی رأی او بر شما حجت است. اگر حکم اصولی را میگه، دیگه دو تا حکم فقهی نیست، حکم مولوی هم هست، منتها مولوی اصولی. شما ببینید رهبرتون چی میگه. این شما ببینید رهبرتون چی میگه، یعنی رأی رهبر بر شما حجت است، میشه مسئله اصولی. این ارشادی نیست، یک، چون تو حوزه فقه نیست، و مولوی فقهی هم نیست. حتی یقال ما برای یه امر که دو بار معاقب نمیشیم یا دو تا امر نداریم. این عطی الله یعنی رأی الله حجت است بالاصاله، به فرمان الله رأی رسول الله صلی الله علیه وسلم حجت است، به دستور ذات اقدس اله پیامبر اهل بیت علیهم السلام را جانشینان خود قرار داد، رأی اونا حجت است. این معنی عطی الله که تو سوره مبارکه نساء است. اگر فرمود عطی الله و عطی الرسول و اولی الامر منکم، یعنی حکم الله حجت است. اگر گفت مکروه است مکروه، مباح است مباح. حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم حجت است، حکم امام سلام الله علیه حجت است. مستحضرید که این آیات فقط درباره اهل بیت است، هرگز شامل فقیه نمی شود. منتها حالا اونطوری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن، وقتی مشخص شده است که دین سیاست، یعنی دیشون که تو این مسائل وارد نشدن، دین فرمود به این که پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام این سمت را دارن، اونگاه روایاتی که میگوید ائمه میفرمایند که فقها جانشینان ما هستند، به منزله ما هستند، ما چون حکم منزل و علیه را فهمیدیم، حکم منزل را میفهمیم، وگرنه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم که مربوط به فقها نیست، مربوط به ائمه علیهم السلام است. حالا چون دیر شد امروز فرماشات سیدنا استاد نمیخونیم، حالا برای فردا انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.